از امروز ثبت نام برای دریافت تحصیلات یاد شده از ساعت 10 صبح از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی سامان نقطه MRUD نقطه IR آغاز می شود. وزیر راه و شهرسازی گفت 560,000 خانه خالی به دارایی معرفی شدند. نرخ بلیت پروازهای حج امسال 5,900,000 تومان برای هر نفر در نظر گرفته شده است. وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد دریافت وام ازدواج نسبت به سال گذشته 174% افزایش یافت. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، منشأ بخشی از گرد و خاک‌های اخیر حاصل تروریسم محیط زیستی است. از تیر ماه فرایند تخصیص سهام عدالت به جاماندگان آغاز می‌شود. امکان ثبت همه چک‌ها در خودپردازهای متصل به صیاد فراهم شد و دستور رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای شناسایی سازه‌های ناایمن. خیلی ممنونیم از توجه شما به خبرهایی که خدمتون تقدیم شد. قدری طولانی بود، اما در ادامه در میز خبر میخواییم راجع به اعتراض انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران نسبت به ورود تخصص اورژانس به رشته مراقبت‌های ویژه بیشتر صحبت کنیم.
بررسی رویدادهای روز سلامت در به زندگی سلام کن.
خیلی ممنونم از توجه شما. خدمتتون عرض کنم که 31 اردیبهشت ماه ظاهرا جلسه تشکیل میشه تحت عنوان جلسه کمیسیون دائمی معین شورای آموزش پزشکی و تخصصی با حضور حداکثری متخصصان طب اورژانس و البته بدون حضور نماینده یا نمایندگان از انجمنهای بیهوشی و مراقبت‌های ویژه. در این جلسه مقرر میشه که متخصصان اورژانس بتونن به رشته فوق تخصصی مراقبت‌های ویژه وارد بشن و امکان ادامه تحصیل هم در این رشته داشته باشن. اینها تایید شده. به دنبال این مسئله انجمنهای بیهوشی و مراقبت‌های ویژه نامه ای رو تنظیم میکنن خطاب به وزیر بهداشت که در خصوص این موضوع بازنگری کنن. در ارتباط با همین مسئله با آقای دکتر علی امیر سوادکوهی رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران گفتگو میکنم. آقای دکتر سوادکوهی سلام عرض میکنین، صبح شما بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم آقای دکتر، ایراد این مسئله چیه که در واقع مورد انتقاد انجمن‌های مراقبت‌های ویژه هست؟
ببینید، رشته مراقبت‌های ویژه یک رشته جوان نیست، یک فوق تخصص جوان نیست که تقریبا از سال 1384 در کشور در حقیقت فوق تخصص گرفته و فارغ التحصیل داده. در سال 1992 هم این رشته به عنوان فوق تخصص شناخته شد در همین شورای معین و رشته های مثل رشته بیهوشی، رشته داخلی این حق رو دارن که در امتحان فوق تخصص این رشته شرکت کنن. بحث کارشناسی است. وقتی یه رشته رو شما میخواید پیش نیاز بکنید که بتونه در یه رشته دیگه دوره فوق خودش رو بگذرونه، حضور رزیدنت های اون رشته به صورت روتیشن در رشته فوق تخصصی الزامی است. شما نمیتونید یه هوی بیایید یه رشته رو بکنید در حقیقت پیش نیاز برای رفتن در یه رشته دیگه. شما میدونید که اصلا رزیدنت های اورژانس حتی روتیشن به آی سی او هم ندارن. نکته دوم هم اینه که وقتی میخواییم در شورای معین که در حقیقت محلی است که تمام رؤسای دانشگاه ها معاونت آموزش وزارتخانه هست، یه چیزی رو تاییدیه بگیریم، باید حضور داشته باشن تمام افراد که بتونن مزایا و معایب مطلب رو اونجا توضیح بدن و از نظر کارشناسی مسئله رو حلش کنن. شما اگر دقت کرده باشید در اونجا اصلا نه انجمن بیهوشی، نه انجمن مراقبت های ویژه، نه بورد بیهوشی، نه بورد مراقبت های ویژه و نه حتی داخلی ها بودن، فقط رؤسای دانشگاه ها با حضور حداکثری اورژانس. این یه مقدار کارشناسی رو دچار خلل میکنه و این کارشناسی اون کارشناسی درستی که باید و شاید انجام نمیشه و آره ما واقعا اعتراض داریم که حداقل حضور این افراد در اون جلسه الزامی.
بله البته الان برای مردم این که حالا چه اتفاقی افتاده شاید چندان اهمیت نداشته باشه و چیزی که برای مردم و شنوندگان مهمه اینه که آیا مداخله و ورود متخصصان اورژانس به این حوزه میتونه مخاطراتی برای بیماران داشته باشه؟
ببینید یه مطلب این وسط هست. ببینید اورژانس های کشور ما هنوز که هنوزه اونجور که ما اصلا مردم خودشون هم دلشون میخواد توسط متخصصین طب اورژانس پوشش کامل داده نشده. بهترین کار اینه که اصلا اول از همه ما تریاج درست رو داشته باشیم، چون شما وقتی مریض تریاج میشه تقسیم میشه در بخش های مختلف یک بیمارستان، حالا بر اساس شرایط هر بیماری به یک بخشی انتقال داده میشه. اگه ما اورژانس قوی داشته باشیم اطمینان داشته باشید نه مریض در بیمارستان ها دچار اختلال میشه نه مریض در بیمارستان ها میمونه. پس هر چه طب اورژانس قوی تر باشه و متخصصینش کارهای رشته اورژانس رو دقیق تر انجام بدن بهتر از این که همین متخصصین رو شما ببرید در یک دوره بالاتر فوق بذارید در یک رشته دیگه بخواد تحصیل کنه. اصلا علت ایجاد رشته طب اورژانس این بود که مردم در بیمارستان ها هیچ معطلی نداشته باشن، به جای اینکه پزشک عمومی بیاد در اورژانس در حقیقت مریض رو ویزیت کنه، شما یه متخصص داشته باشید که خیلی سریع بتونه مریض ها رو انتقال بده در بخش های مختلف بیمارستان. طبیعتا هر چی این اورژانس قوی تر باشه و در سیستم عملکردی اورژانس عملکرد داشته باشه مردم راضی تر خواهند بود.
خب در ارتباط با این موضوع خوبه که هم نظر مجموعه شما رو در برنامه هامون داشته باشیم و همینطور اورژانس و اون شورای آموزش پزشکی و تخصصی رو هم نظر و دیدگاهاش رو در برنامه هامون داشته باشه. منتها در پایان آقای دکتر با توجه به اعتراضی شده و نامه‌ای که خطاب به وزیر بهداشت هم نوشته شده، فکر میکنی که امکان بازنگری در این خصوص وجود داشته باشه؟
ببینید بستگی به شرایط داره. در هر حال ما
مثلا چه شرایطی؟
وزیر بهداشت این مطلب رو یک بار دیگه با کارشناسی اجازه بده که کار بره جلو. ببینید بحث این نیست که کسی بخواد حق کسی رو ضایع کنه، طبیعتا رشته های پزشکی همه لازم و ملزوم هم هستن، ولی هر کاری در این دنیا وقتی با کارشناسی درست انجام بشه نتیجهش هم نتیجه درستی خواهد بود.
ممکنه که این تصمیم به خاطر کمبود متخصصان بیهوشی باشه؟
نه الان که متخصصان بیهوشی، ببینیم رشته که متخصصی خودمون حدود 150-160 نفر بیشتر نیست، الان هم خب رشته جوانه، متخصصین بیهوشی هم تعداد بسیار زیادی هستن، خیلی هاشون هم الان دارن در همین ICU ها کار میکنن به عنوان مقیم. ولی یه نکته این وسط هست، شما اصلا در دوره تخصصیتون باید اصلا روتیشنی به نام این روتیشن داشته باشید، یعنی شما اگه میخواید در فوق شرکت کنید باید حداقل 6 ماه از دورتون رو در این رشته گذرونده باشید که حدودی با این رشته آشنایی داشته باشید وقتی میخواید بیاید در دوره فوق شرکت کنید.
درسته، خیلی جالبه. ممنونم از شما دوست شنونده. آنچه که مورد گفتگوی ما بود تصمیمی است که اخیراً در کمیسیون دائمی معین شورای آموزش و آموزش پزشکی و تخصصی گرفته شده، مبنی بر ورود متخصصان طب اورژانس به رشته فوق تخصصی مراقبت‌های ویژه و ادامه تحصیل در این خصوص. گفتگو کردیم با دکتر علی امیر سوادکوهی، رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما.
خیلی من تشکر می‌کنم، ان شاء الله که
صبحتون بخیر، خداحافظ.
باور کن تو همه دنیامی، با من باش تو این که رویامی، ثابت کن عاشق میمونی، قدر این احساسو میدونی، با غمزه سرمست تو میریم و اسیریم، با عشق جوان بخت تو پیریم و جوانی. گفتی چه دهی پند و از این پند چه سود است، تا نقش که نقاش ازل کرد همانی. ریزه ای شوق پی در پی به صحرا تو
صبحتون بخیر باشه دوستان. 7 و 10 دقیقه از شنونده به زندگی سلام کن هستید از شبکه رادیوی سلامت در دومین روز از دهه مبارک کرامت هستیم و جا داره که باز هم تبریک بگم این ایام پر از خیر و برکت تو و امیدوارم واقعا از ته دل آرزو میکنم به حق این روزها برای همه شما مردم عزیزم انشالله سلامتی و تندرستی و رسیدن به بهترین ها باشه. شنونده به زندگی سلام کن هستید با یک موضوع بسیار ویژه و مهم، این که چرا بعضی از ما در هنگام رانندگی همچین لجبازی میکنیم، چه اتفاقی میفته، با چه حالی پشت فرمان اتومبیل نشستیم که کارمون به لج و لجبازی با اتومبیل های دیگه، راننده های دیگه میرسه و شاهد اینم بودیم که متاسفانه گاهی اوقات عواقب خیلی خوبی هم در انتظار هیچ کدوم از این دو راننده نبوده. 30102 شماره پیامک ماست، 2265-2876 تلفنی که شما لطف کردید تماس گرفتید، میخوایم صدای شما رو بشنویم. بله بله،
من آرزو بختت هستم، از کرج در میزنم. لجبازی هم به خودمون صدمه میزنه هم به دیگران، به خاطر اینکه ما رو از اهدافمون دور میکنه و باعث میشه پیشرفت نکنه و اینکه کدورت بین ما و دیگران به وجود میاره و ما رو از مردم کشورمون دور میکنه.
خیلی متشکرم از شما خانم بهتت. حالا یه نگاه کلی داشتید به لجبازی، دست گلتون در نکنه، اما داریم در مورد لجبازی راننده ها صحبت میکنیم و آقای آذری هم از مازندران گفتن من راننده کامیون هستم، از راننده های اتومبیل های کوچک خواهش میکنم از سمت راست سبقت نگیرن چون جای دید ندارن، لج ما رو در میارن. آقای آذری عزیز، امیدواریم که این لج شما که در میاد اصطلاحا همون در حد یه چیز خیلی ملایمی باشه. شما اگر بخواید حالا یه جورایی یه تذکری بدید به اون ماشین سنگین، فکر میکنم که دیگه اون راننده هیچ وقت دیگه رانندگی نکنه.
من اصلا لجبازی نمی کنم، برای اینکه نه ماشین دارم نه گواهی نامه دارم نه ماشین پول دارم که ماشین بخرم. خدمت برادران و خواهران راننده عرض میکنم که برای حفظ جانشون، برای حفظ مالشون در رانندگی کردن با دیگران لجبازی نکنن. خودشان خود نگردن نصیری از ما.
بله خیلی ممنونم از شما آقای نصیری عزیز. ما گفتیم خدمت شما دوستان، بعضی هم واقعا راننده نیستن، همونطور که آقای نصیری حتی عللش هم برای ما توضیح دادن که چه اتفاقی افتاده که راننده نشدن و اتومبیل ندارن، اما شما بالاخره در یه اتومبیل نشستید که به هر دلیلی اون راننده یک لحظه احساس کردید که داره لجبازی میکنه. آقای دال یاری، بالاخره اسم شما رو صحیح درست خوندم، از ربات کردیم، گفتن که من هم رانندم، سه اصل در سلامت به مقصد رسیدن حرف اول، در سلامت به مقصد رسیدن حرف اول رو میزنه. الف، به نام خدا شروع کنیم، به ادعا نکنیم. جیم، ما سوار وسیله نقلیه شدیم نه وسیله نقلیه سوار ما. باریک شد.
چقدر خوب یادمون باشه ما برای رانندگی باید لذت جاده ببریم، لذت رانندگی ببریم، نه مشکلات برای کسی ایجاد کنه. اگه کسی واسه ما لج کنه، نه تنها لج نمی‌کنه بلکه آرام کردن که آرامش هم به هم ریخته بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای وسوقی عزیز. مشخص بود این نکته‌ای که کسی به ما گفت که سن و سالی داره، تجربه‌ای داره در رانندگی. امیدواریم راننده های جوان ما یادشون نره این تجربه ها رو. خانم شکوفه هم از میبود یزد گفتن من که رانندگی نمی کنم، اما اینو می دونم که انسان های عاقل و منطقی هنگام رانندگی هرگز لجبازی نمی کنن و آخر هفته بسیار خوبی رم آرزو کردن برای همه شما هموطنان خوبم.
سلام جناب آقای شجاعی گرامی، من که خوشبختانه تا حالا تو رانندگی هیچ وقت لجبازی نکردم و همیشه سعی کردم درست رانندگی کنم، خیلی صبور باشم تو رانندگی، به خاطر این که لجبازی اصولا در هیچ چیز خوب نیست، مخصوصا رانندگی که باعث اتفاقات بسیار بد میشه.
خب متشکرم از شما، خدا رو شکر. البته شاید خودتون لجبازی نکردید ولی گرفتارش برنده لجبوز شده باشید. آقای احسان جلالی آخرین پیامکو بخونم، در این بخش باز هم منتظر شما عزیزان هستیم. از رفسنجان گفتن که فقط در مواقع محدود مثلا شب داخل جاده که هر چقدر تذکر میدم باز هم طرف با چراغ بالا پشت ماشین من میاد سبقت هم نمیگیره، منم صبر میکنم سبقت بگیره، بعد با نور بالا تا یکی دو کیلومتر میرم به استقبالش. باز نمیدونم تشکر ویژه بکنم، بالاخره یه نفر اعتراف کرد که من لجبازی میکنم، اونم چقدر سخت. و نکنیم باز هم، اشکالی نداره احسان جان، اگر حالا یه نفر نمیدونه که نباید با نور بالا در هنگام شب پشت اتومبیل شما اونم یکی دو کیلومتر رانندگی بکنه، شما بزرگمنشی بکن، اتومبیلتو که کنار زدی انتقام نگیر ازش، شاید این واژه پربیراه نباشه. در صد ممنونیم از همراهی شما با به زندگی سلام کن. همراه بشین با امین قاسمی فرع عزیز، رویدادهای سلامت، رویدادهای بین الملل و اخبار بین الملل رو از زبان او بشنویم. امین جان سلام، صبحت بخیر باشه.
به نام خدا. سلام و صبح بخیر میگم به همه شنونده های خوبمون، همینطور به تو رضای عزیز، امیدوارم که همه حالشون خوب باشه. هفته خوبی رو شروع کرد، ببخشید، هفته خوبی رو سپری کرده باشم و آخر هفته خوبی در انتظار هر باشه. به ما چون خوش میگذرم اش بکنم اول هفته است دیگه، هم جوالی با تو رضای عزیز
شما حداقل خوش میگذره.
مرتضی خان میلانی تایید کننده مونه. عرض کنم خدمتت که اول میخوام راجع به یه داروی جدید بگم که در درمان سرطان سر و گردن موثره. مطالعات جدید محققان نشون میده که یک در واقع داروی آزمایشی سرطان موسوم به AMG-319 در واقع یه نوع مهار کننده هستش که به خوبی قادر به سرکوب سلولهای سرطانی سر و گردنه. نتایج کارآزمایی بالینید فاز دومش نشون داده که اثرات ضد سرطانیش در بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن کاملا قابل تأمل بوده، هرچند یه سری عوارضی داشته که به خاطر همون در واقع اومدن به فکر رژیم های دوز جایگزین هستش که در واقع بخوان از این طریق آسیب های جانبی رو کم بکنن، چون روی موش ها که آزمایش کردن دیدن که اونا دچار یک اختلال خود ایمنی موسوم به کلیت شدن. ولی کلیت قضیه آغاز این هستش که به هر حال دارویی است که محققا در این تحقیق و این گزارش و این مقاله علمی اشاره کردن به اینکه یک آغاز راه هست، نیاز به بررسی های دقیق تری داره تا بتونیم ازش بهتر استفاده بکنیم، اون در واقع دوزهاش رو تغییر بدیم و به اصطلاح بتونیم اثرات جانبیش رو هم کاهش بدیم. شرح کامل پژوهش رو هم اومدن در آخرین یکی از آخرین شماره های مجله تخصصی نیچر چاپ کردن. انشالله که هیچ کسی البته هیچ وقت نیاز به همچین دوا و درمون هایی نداشته باشه.
متشکرم امین جان و امیدواریم که یه روز باز از زبان خودت بشنویم که خیلی زود به نتیجه رسیدن و بریم به سراغ حالا خبر بعدی.
خب رضا جان بریم سراغ آخر هفته سیدم تو پوق میزنم.
نه خواهش میکنم، من که استفاده میکنم.
بریم سراغ، عرض کنم که رضا جان رویداد یا خبر دوم.
بله
این قابل توجه مرتضی میلانی ها، من تازه فهمیدم چه جوریه که من بچه بودم این همینجور داشت تهیه کنندگی میکرد تو رادیو سلامت، هنوزم چند روزه هست
و انشالله خواهد بود.
انجام 10 دقیقه از این ورزش در روز راز طولانی شدن عمر هستش. یک مطالعه جدید روی 5000 فرد سالمند نشون داده که با افزایش فعالیت بدنی مرگ و میر کاهش پیدا میکنه. این مطالعه مشخص کرده که مثلا یه پیاده روی 10 دقیقه با سرعت تو هر روز میتونه سالها به زندگی شما کمک بکنه. 10 الی 30 دقیقه ورزش یا پیاده روی سری در روز میزان این مرگ و میر رو کاهش میده. حدود مثلا 10 دقیقه ورزش 7% کاهشش میده، 20 دقیقه 13% و 30 دقیقه ورزش 17% سبب کاهش میزان مرگ و میر میشه. و بسیار مهم، خب راجع به ورزش هم که همیشه با گفتیم 40 تا 85 ساله بودن افرادی که رضا توی این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتن. عرض کنم که به مدت 10 سال پایش شدن، توی این مدت 1365 مورد مرگ اتفاق افتاده و در نهایت با اون شتاب سنج هایی که پژوهشگران این توی مطالعاتی برای اندازه گیری در واقع این فعالیت ها روی کمر افرادی که میخواستن مورد مطالعه قرار بگیرن نصب کرده بودن، به این نتایج رسیدن. شرح کامل پژوهش رو هم آوردن تو جاما اینترنال مدیسین چاپ کردن. حالا در انتهای گزارش هم گفتن که کاهش وزن خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت و برخی سرطان‌ها رو هم کاهش میده. همچنین با افزایش جریان خون ورزش کمک میکنه برای جلوگیری از زوال عقل. یعنی همه اینها رو هم در کنار این ورزش مورد تایید قرار دادن.
درود بر تو. هرچند که ما بعضن ورزش نمی‌کنیم گاهی متأسفانه، ولی تلاش می‌کنیم که اتفاق بیفته. مرتضی میلانی رو که می‌بینیم هر کاری رو که فراموش بکنه یا انجام نده ورزش رو حذف نمیکنه از زندگیش، خب باعث خوشحالی هممونه. خبر بعدی
اما آخرین
خبر
آخر هفتمون، رضا کشف روشی که روند پیری را معکوس و 30 سال جوانترتان میکنه.
واقعا
یعنی فکر کنم مرتضی میلانی از این دوتا خبر آخر با هم استفاده کرده.
100%
به ورزشه رو میکنه همین روشه رو قبل فقط
اینو به ما نگفته
خبر داشته ازش از این روشه که اینجوری ماشاءالله هر روزم جوانتر از قبله. محققان مؤسسه بابرام تو کمبریج در بریتانیا یه روش جدیدی کشف کردن که میتونه به طور قابل توجهی روند پیری رو معکوس کنه. بله درست شنیدید، معکوس. مطالعات جدید این تیم پژوهشگر بریتانیایی منجر به ابداع روشی شده که میتونه سلول‌های پوست رو تا حدود 30 سال جوان‌تر کنه. تعداد سال‌های جوان شدن تو این روش به طور قابل توجهی بیشتر از اون چیزی است که توی تکنیک‌های برنامه‌ریزی مجدد قبلی در واقع مدیریت می‌شد. یافته‌های این مطالعه پتانسیل تبدیل پزشکی بازساختی رو داره که هدف از اون هم رفع چیه؟ رفع یا جایگزینی سلول‌های قدیمی یا فرسوده هستش که این روش به طور قابل توجه و به خوبی میتونه رویکرد متمرکزتری رو برای مبارزه با پیری داشته باشه. بسیار هم مورد توجه محققا قرار گرفته. خب هم خبرش یه خورده همچین هیجان انگیزه و هم قطعا معلومه که همه نسبت بهش واکنش مثبتی خواهند داشت. با این حال به نظر میرسه که این سلول‌هایی که تو این روش تا حدودی دوباره برنامه‌ریزی شدن تو گوزه همون سلول‌های پوست دوباره اجازه رشد در شرایط معمولی رو پیدا میکنن و دوباره میتونن اون هویت قبلی خودشون رو به دست بیارن و در مقایسه با سلول‌هایی که مثلا از قبل وجود داشته هم اینا کاراییشون هم همینه، یعنی عملکرد جوانی خودشون رو هم پیدا میکنن غیر از اینکه 30 سال جوان‌تر میشن. و بسیار مقاله جذابی، حالا کسایی که دلشون میخواد کامل بدونن از چندشون ماجرا با خبر بشن یه سری به یکی از آخرین شماره مجله تخصصی ایلایف بزنند. کامل این مورد توش توضیح داده شده، روند این جوانسازی و همه کارها و یافته‌های این پژوهش اونجا توضیح داده شده، بسیار جذاب و خواندنی هم هست.
درود بر تو امین جان، خیلی متشکرم.
در اینها نصیب هممون بشه، نصیب همتون بشه، آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید و رضا با اجازه تو از نظر شما و
شنونده‌ها
خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا
نگهدار. یک هفته در خدمتت بودیم، خیلی استفاده کردیم، ممنون از انرژی همیشگیت. و اما شما دوستان، ضمن اینکه این چند آگهی بازرگانی رو با دقت خواهید شنید، باز هم با یه دقت دیگه فکر کنید به موضوع امروز برنامه‌مون. چرا در زمان رانندگی بعضی از این راننده‌های بزرگوار گرفتار لجبازی میشن؟
مبارکه، بکنم خیلی گرم خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب دوستان، افسران پلیس، روانپزشکان، روانشناسان، کارشناس بیمه و حتی رانندگان با تجربه و کارکشته بارها و بارها به این نکته اشاره میکنن که وقتی که دقت کنید، وقتی که عصبانی هستیم پشت فرمان اتومبیل ننشینیم و اینکه شرایط رو طوری فراهم نکنیم که درگیر تنش‌های عصبی بشیم، ذهنمون درگیر، حتی ممکنه با بغل دستیمون مشکلی داشته باشیم و انگار یه نفری که حالا به هر دلیلی اونجوری که ما دلمون می‌خواسته رانندگی نکرده، انگار یه تلنگری بهمون زدن که ما میتونیم تمام این خشم نهفته و چه می‌دونم آشکار رو بر سر اون راننده مقابل پیاده بکنیم. امیدواریم که گرفتار چنین فضاها و شرایطی نشیم. راه‌های ارتباطی هم یه خدمتتون عرض کنم، 30102 شماره پیامک مونه، 22-65-28-76 تلفن. دوستانی که مشارکت کردن میتونن اگر راهکاری هم به ذهنشون میرسه حتما به ما بگن. خب دوستان، یک خبر حالا متفاوتی هم بگم در برنامه امروز به زندگی سلام کن حسالمون هنری بشه، و اونم اینه که فیلم موقعیت مهدیب پرفروشترین فیلم دفاع مقدس تاریخ سینمای کشورمون شده. با گذشت 12 هفته از اکران این فیلم سینمایی، موقعیت مهدیب کارگردانی آقای هادی حجازی فر تا کنون یک فروش 14 میلیاردی در سینماها و اکرانهای سیار حتی به همراه داشته و تونسته همین عنوان، یعنی پرفروشترین فیلم سینمای دفاع مقدس رو کسب بکنه. نشون میده که اگر فیلمی خوش ساخت باشه، اگر فکر و اندیشه و یک پرداخت درست سینمایی باشه، حالا بعضی مواقع یه تعدادی از ژانرها رو ادعی میگن یه مقدار قدیمی شده دیگه، جای پرداختن نداره، اما نه، هم تو که گفتم اگر هنر و اندیشه و تفکر پشت ساخته یک اثر سینمایی باشه، نتیجه هم مشخصه و امیدواریم که این اتفاق بیشتر بیفته در سینمای کشورمون. خب رسیم ساعت 7:26 دقیقه، همین حوالی در به زندگی سلام کن ما طعم برنامه‌مون رو عوض میکنیم. چه میکنیم؟ همراه میشیم با وحید کمالی عزیز در بخش مزه سلامت.
رادیو سلامت، مزه سلامت.
سلام، به مزه سلامت خوش اومدید. تا حالا شده موقع رانندگی لجبازی کنید؟ یکی از راحت ترین روش های لجبازی در هنگام رانندگی بوق زدنه. البته هر بوقی یه معنایی داره، از بوقهای بزن کنار تا بوقهایی که معادل الفاظیه که خب نمیشه گفت. یه سری لجبازیای دیگه هم هست مربوط به سرعت میشه، یعنی طرف سوار ماشین میلیاردی شده، بعد یه خودرویی که ایمنی نداره باد توی جاده بهش بخوره، میره تو دره، میخواد لجبازی بکنه. خب بچه بشین ساکت تا مچاله نشدی، چه عجله ای داری؟ کافیه یه نفر سبقت بگیره، البته بعضی ها منظور ماست. طرف چون زن و بچهش همراهشه نمیتونه این حرکت رو تحمل بکنه، برای همین لجبازی میکنه.
بابا اون ماشینه از ما جلو زد.
نه عزیزم، خودم بهش راه دادم.
چون ماشین ما مدلش پایینه بهش راه دادید.
مدل ماشین من پایینه؟ حالا بهش میگم.
لجبازی نکن مرد، اون دفعه به خاطر همین لجبازی نزدیک بود بریم تو درخت.
بابا میخوان ازش جلو بزنید.
حاله پا چه فکر قبله؟
لج نکن مرد، این ماشین بهش اعتباری نیست.
آفرین بابا، ازش رد کنید، جلو بزنید ازش. بابای خوبم.
آه دده تا تو باشی از من نزنی جلو. ای خدا،
چی شد؟
بدبخ شدیم، چرا ترمز نمیگیره؟ ای خدا، ماشین چرا اینجوری شده؟
وای، مگه نگفتم لجبازی نکن؟
زنگ بزن برادرت بگو پولی که بهت دادم قرض بذاره برای مراسم خودم.
بابا داری میمیریم؟
نه عزیزم، سر پیش سرعت کم میشه، شما بپرید برون.
مگه فیلم سینمایی؟
بابا بپریم زنده میمونیم.
ای خدا، ترمزش درست شد. وای دیگه لجبازی نمیکنم. ای خدا، دیگه لجبازی نمیکنم، اشتباه کردم.
خدای شکرت، برادرم پیام داد گفت ندارم بهت بدم تا سال دیگه.
خسته نباشه
بابا، دوباره همون ماشین ازمون زد جلو.
از من میزنه جلو؟
همین الان داشتی پول جور میکردی برای مراسم ختمه.
اونا ولش کن، حالا بهش میگم.
بابا ازش بزن جلو.
بله ازش میزنم جلو.
پیکان گوجه‌ای بزن کنار، پیکان گوجه‌ای.
همینو میخواستی؟ حالا جریمه رو پرداخت بکن تا بفهمی لجبازی نباید بکنی موقع رانندگی.
بابا شما خلافکاری که پلیس دنبالته.
چرا ترمز نمیگیره این ماشین؟ ای دوباره مثل قبل شد، پیام بده به برادرت بگو پول لازم دارم.
بزن کنار لطفا، پیکان گوجه‌ای.
ای خود از دست این مرد لجباز من چی کار بکنم؟
ترمز نمیگیره، چی کار بکنم؟
بابا داریم میمیدیم، چی کار کردی پلیس دنبالته؟
بله، چرا بعضی از ما آدم ها تنها برای لحظه‌ای تلافی و لجبازی با جان خودمون و دیگران بازی میکنیم؟ لجبازی خطرناکه و خطرآفرین. دست از لجبازی و نشون دادن برتری خودمون در رانندگی برداریم و نشون بدیم که برتری ما به شعور و آگاهی و مراعات دیگرانه، نه سرعت بالا و سبقت های بیجا. درست و بر اساس شخصیت و شعورمون رانندگی کنیم. البته بعضیا لجبازی میکنن. اینم از مزه سلامت، بریم ادامه برنامه رو بشنویم. از ما مخلصیم، خدافظ.
مزه سلامت.